از تهران شبکه ورزش همراه شمایی.
دانشکده بازاریابی ورزشی. به نام خدایی که در همین نزدیکی است، عرض سلام، ادب، احترام حضور همه شنوندگان خوب، محترم و دوست داشتنی شبکه رادیویی ورزش. با یکی دیگه از برنامه‌های دانشکده بازاریابی ورزشی، کاری از گروه ورزش و جامعه به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم، تهیه کننده و سردبیر محسن ابوفاضلی، صدا بردار سینا احمدی پور، کارشناس محترم برنامه جناب دکتر محمد نوحی و گزارشگر برنامه سرکار خانم کیانی و من امیر هوشنگ کاظمی در کنار شماییم. در این برنامه قصد داریم به اتفاق کارشناس خوب برنامه بپردازیم به این موضوع که بازاریابی میتونه چه نقشی در توسعه، رشد و استقلال فدراسیون ها داشته باشه. جناب آقای دکتر نوحی عزیز سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کاظمی و همه شنوندگان خوب برنامه بازاریابی ورزشی. در خدمت شما.
زنده باد، درود بر شما. دکتر، اگر واقعی و منطقی و درست به موضوع بازاریابی نگاه کنیم، این موضوع چقدر میتونه باعث استقلال یک فدراسیون باشه، باعث رشدش باشه، باعث تکامل یک فدراسیون باشه، در اصل روی پا ایستادن خود فدراسیون؟
بله، بازاریابی همونطوری که در جلسات قبل گفته شد، بازاریابی پلیه که تولید کننده و مصرف کننده رو به هم نزدیک میکنه.
بله،
یعنی بازاریاب این فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده رو کوتاه میکنه و به هم نزدیکشون میکنه و این جریان کالا و خدمات رو هدایت میکنه. حالا چه نقشی بازاریابی در توسعه استقلال فدراسیون ها داره؟ اول اصلا ما دونیم توسعه چیه، رشد چیه، استقلال کجاست، چیه. اگر ما بخوایم توسعه رو معنی بکنیم، توسعه رو من میتونم اینجوری بگم که یک استحاله، یه دگرگونی، یه انقلاب کمی و کیفی در کلیه متغیرهای جامعه، اهم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، که چی بشه؟ که منجر به تغییر در شاخصهای رفاه جامعه بشه. با. یعنی ما به رفاه وقتی که میرسیم به توسعه رسیدیم.
زنده با.
یعنی حالا بازاریابی چجوری میتونه در توسعه فدراسیون نقش داشته باشه؟ بازاریابی فراتر از یه فروشه. بازاریابی تولیده، طرحی برای تولیده. بازاریابی قیمت‌گذاریه. بازاریابی حتی توزیع محصوله. بازاریابی ترکیبی. بازاریابی ترکیبی یعنی شما باید محصول و قیمت و مکان و توزیع رو باید با همدیگه بلد باشی کارشو تا بتونی بازاریابی بکنی.
بله.
حالا طرح بازاریابی چه زمانی به موفقیت میرسه؟ زمانی به موفقیت میرسه که بازاریابی وسیله ارتباط قلمداد بشه، یعنی بازاریابی وسیله باشه که برای ارتباط برقرار کردن. حالا من یه سوالی از شما میکنم، بازاریابی کجای کار فدراسیون هاست
تو زمان حال؟
بله.
فلان خیلی از فدراسیون ها اولا کار کرده بازاریابی رو پاک کردن از
پاک کردن. درآمد فدراسیون ها از کجاست؟ دولت.
غالبا دولت. بله.
دولت میگیره. پول میده به ورزش، ورزش هزینه میکنه، دوباره تمام میشه، دوباره پول میگیره، دوباره هزینه میکنه. چرا؟ من مثلا صحبتم اینه که مثلا دولت چه ارتباط داره به ورزش پول بده؟
چون وظیفه دولت حفظ سلامت و رفاه مردمه.
اصلا دولت پول میده، تا کی باید این پول ادامه بده؟
البته نگفتم نمونه جام دکتر نوحی، طرحهای مختلفی توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده که بخش خصوصی هم بتونه ورود پیدا کنه در ورزش و به صورت شراکتی. بذار من خیلی خودمونیش رو عرض بکنم که دوستانمون هم متوجه قضیه بشن. به این شکل من یک بخش خصوصی میام با یک قسمتی از ورزش کشور قراردادی رو میبندم که به یک مدت مثلا 5 سال 10 سال یک مجموعه ورزشی رو در اختیار بگیرم، تجهیزاتش رو ارتقا بدم، امکاناتش رو افزایش بدم، ازش سود ببرم، 10 سال بعد اون رو تحویل دولت بدم.
احسان.
یعنی باعث رشد و ارتقای یک مجموعه بشم، از اون درآمدزایی هم داشته باشم. این هم یک بخشی از رفاه هست. دوستان دقت بفرمایید، اون چیزی که دکتر نوحی اشاره میکنند در قالب رفاه همه اینها رو در بر میگیره. رشد اماکن ورزشی، توسعهشون، افزایش ضریب ذهنی، امنیت ذهنی، تمام اینها در رفاه هست.
من اصلا بحثم اینه که دولت نباید به ورزش پول بده، دولت باید بستر فراهم کنه، فدراسیون ها، ادارات کل، کلن ورزش پول درآمدزایی بکنن. چقدر زورش دولت میرسه پول بده؟ من حالا در ادامه میگم چقدر مثلا یه باشگاهی در مثلا،
من با این بخش از صحبت شما یه ذره مخالفم، چون اصلا وظیفه دولت، دولت مردان انتخاب میشن که اون چیزی که از مردم در قالب مالیات و عوامل دیگه دریافت میشه، گردش مالی که ایجاد میشه، باعث رفاه مردم بشه، باعث
من
سلامتی مردم بشه. پرانتز عذر میخوام شما رو قطع میکنم، در هیچ کجای دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته بحث سلامت انسانها به هیچ عنوان به حالت خصوصی در نمیاد، چون وظیفه دولت هست، نمیشه با سلامت مردم بازی کرد به هوای اینکه اگر بخش خصوصی وارد بشه، اگر بخواه با سود لطمه‌ای به سلامت بخوره، جبران ناپذیره.
من در ادامه صحبتام شما شاید متقاعد بشی که نظر من من میگم که دولت به جای پول دادن بستر فراهم کنه، فدراسیون ها برن درآمدزایی کنن، بازاریابی کنن. چرا؟
زنده باد.
چرا؟
زنده باد.
چرا ما بایستی؟ چقدر دولت میتونه پول بده؟ چقدر میتونه پول بده؟ نمیتونه اینا پول بده. شما وقتی که راهکارهای بازاریابی، ما در 4 قالب اگه بخوایم تعریف کنیم، حامیان مالی، رسانه‌های گروهی، گردشگری ورزشی و تبلیغات، من یه تحقیقی رو مطالعه میکردم، نشون داده تبلیغات، نتایج نشون داده بود که تبلیغات، حمایت مالی و حمایت رسانه، این با میزان توسعه ارتباط بسیار معنیداری داره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که پول نداری، بازاریابی نمی کنی، علم بازاریابی نداری، نگرش مثبتم نداری، چگونه فدراسیونت اداره میکنی؟ چطور توسعه میدی؟ نمیتونی این کار بکنی. سال 2002 یک منچستر یونایتد میاد یک قراردادی رو امضا میکنه با نایک.
بله.
495 میلیون دلار در یک قرارداد 13 ساله امضا میکنه. شما این رقم رو با پولی که کل وزارت ورزش به فدراسیون میده، قابل 50 تا فدراسیون ما داریم، 50 تا 6 میلیارد که نمیده بده، میشه 300 میلیون دلار، 300 میلیارد تومان. این 300 میلیارد تومان با کل ورزش کشور، با یه باشگاه 495 میلیون دلار، چندین صد برابرش درآمدزایی داره. خب این دولت آلمان میده این پولو؟ یه باشگاه داره خودش درآمدزایی میکنه. دولت آلمان چیکار کرده؟ اومده بستر فراهم کرده براش، اومده زمینه‌های بیس کارشو آماده کرده و اون درآمدزا شده. بازاریابی اگر در فدراسیون سکوت بکنه، میشه فدراسیون های ما الان. فقط در پول میگیرن، هزینه میکنن و تقصیری هم ندارن. چرا؟ چون نگاه علمی به بازاریابی اصلا نیست.
دقیقاً.
الان شما تو فدراسیون ها شما یه مقدار وارد، چون فرهنگ سازی نشده، تعریف نشده، یه مقدار وارد کار بازاریابی بشی، سازمان بازاریابی دستگاه نظارتی ممکنه حتی جلوگیری بکنن. منتها این قانون تعریف بشه که ما در فدراسیون ها میتونیم خیلی فعالیت های بازاریابی داشته باشیم در زمینه های مختلف. چرا فدراسیون نمیتونه بره مثلا شرکت های تولیدی را بندازه؟ چرا فدراسیون نمیتونه بره آموزشگاه های مختلف را بندازه؟
آخه یه بخشی از اون دکتر اصلا مغایر با قانون هست، چون طبق قانون ارگان های دولتی حق دریافت هیچ مبلغی را از هیچ کسی ندارند.
نه مبلغ نمیخواد بگیره. شما الان الان تمام باشگاه ها تو دنیا، تمام شرکت ها، همین الان کمیته ملی المپیک شرکت سرمایه‌گذاری داره کار بسیار خوبی هم داره میکنه.
عبارت هولدینگ در میاره.
چرا نمیتونه فدراسیون این کارو بکنه؟ چرا اداره کل
اولا باید بکنن؟
برند ورزش
شما میگی دقیقاً درسته.
برند ورزش دستشه.
الان فدراسیون ها میان یک بودجه، یک مبلغی رو از وزارت ورزش دریافت میکنن که هزینه پرسنلشون رو بدن، هزینه جاریشون رو بدن، هزینه عمرشون رو بدن، که غالبا اون پول تقریبا نصف خواستشونه، گهگاه یک پنجم خواستشونه. یعنی واقعیت فدراسیون هم تأمین نمیشه، چه برسه به این که بخواد حرکت ارتقایی بکنه.
ما اگر بیاییم بازاریابی رو در سه سطح تعریف بکنیم، مثلا بازاریابی از طریق باشگاه های ورزشی، باشگاه ورزشی چطوری میتونن بازاریابی بکنن؟ میتونن چه کار بکنن؟ حق کپی رایت دارن، حق پخش دارن. حتی باشگاه ها الان من نمونه هایی دارم که باشگاه آموزشگاه ها را انداختن، باشگاه اومدن بازاریابی را انداختن، طرحهای تولیدی دارن میدن، شرکت های زیر مجموعه دارن باشگاه ها. برای چی؟ برای درآمدزایی. در بازاریابی نیست که فقط شما بیای فروش بکنی، یعنی بیای قسمت فروش کار بکنی. بازاریابی طرحهایی برای تولید داره ارائه میکنه و درآمدزایی میکنه، پول داره میگیره، یعنی درآمد داره کسب میکنه. بازاریابی مثلا شما حساب کنید باشگاه بایرن مونیخ تو آلمان الان داره وسایل ورزشی میفروشه، یعنی کارش اینه که مثلا کیف، جامه دادی، پیراهنهای ورزشی برای هواداراش میفروشه با برند، با اون علامت تجاری، با اون علامت تجاری
باشگاه
مربوطه. خب این یکی از کارهای مهمی که میتونه داشته باشه. بازاریابی میتونه توسط برگزار کننده ها، میزبانی یکی از مهمترین درآمدیه که ما تو کشور تو میزبانی ها سخت قبول میکنیم. چرا فکر میکنیم هزینه است؟ میزبانی درآمد، میزبانی خودش درآمدزایی میتونه داشته باشه. به چه شکل؟ شما وقتی مکان های ورزشی درست میسازی، مثلا امارات اومده اسکی مصنوعی ساخته.
دکتر موافقی نظر دوستانمون رو بشنویم تو قالب یه گزارش بحث رو ادامه بدیم؟ همراهان خوب، بازم بشنوید شبکه رادیوی ورزش رو.
بازاریابی ورزشی چه نقشی در توسعه و استقلال فدراسیون‌ها و خودکفایی اونها داره؟ موضوع گزارش امروز برنامه بازاریابی ورزشی که نظر اهالی ورزش رو در این خصوص پرسیدیم.
وقتی بازاریابی خوب باشه، درآمد فدراسیون میره بالا، در نتیجه کارهای فدراسیون از نظر مالی خیلی بهتر میشه.
بازاریابی برمیگرده به همون مسائل اقتصادی فدراسیون‌ها و طبق اساسنامه که هیئت دولت تصویب کرده، اون اساسنامه فدراسیون‌ها رو جای کارهای تجاری رو هم برای فدراسیونا باز گذاشته و فدراسیونا میتونن کارهای تجاری هم انجام بدن. خب یه بخشی هم میتونه بازاریابی باشه توی همه زمینه‌ها. حالا توی بخشای تلویزیونی میشه بازاریابی کرد، شرکتایی که میخوان توی بخشای اسپانسرینگ و بیان توی بخشای بخش زنده در حقیقت کار کنن. توی اسپانسرینگ مثلا هزینه‌های تیم‌های ملی میتونن کمک بکنن و خب نقش خیلی زیادی هم میتونه توی این کار در حقیقت داشته باشه و بودجه فدراسیون‌ها رو تامین کنه.
از طریق بازاریابی ورزشی میتونیم اسپانسر بیشتری جذب کنیم، در نتیجه تیم‌های بیشتری توی مسابقات ما شرکت میکنن، حالا چه مسابقات لیگ باشه چه قهرمانی کشورها. از این طریق لیگ‌ها پربارتر، تعداد تیم‌هایی که شرکت میکنن در مسابقات مختلف گروه مرزی هم همینطور میتونه جذب اسپانسر کمک بکنه که حالا ما ازام‌های بیشتری داشته باشیم، تورهای بین‌المللی یا هر چیز دیگه‌ای. بعد با شرکت‌های مهمی که لوازم و تجهیزات ورزشی دارن میتونیم همراه بشیم از کسانی که ورزش رو به صورت تخصصی کار میکنن، میخوایم که از فدراسیون حمایت بکنن. در نتیجه هم توی لیگ ها، هم مسابقات کشوری، هم نظام های برونمرزی خیلی کمک میشه به فدراسیون که کارش رو بهتر انجام بده و تعداد رو بیشتر کنه و در نهایت به نفع ورزش میشه.
پاسخ ورزشی ها رو درباره موضوع گزارشی امروز برنامه بازاریابی ورزشی شنیدید. سپاسگزارم از توجه و همراهیتون.
بله، ممنونم از سرکار خانم کیانی برای تهیه این گزارش. جناب نوحی، دوستانمون اشارات خوبی داشتن در این گزارش، به خصوص عزیزی که گفت در اساسنامه فدراسیون ها موضوعی با این عنوان اومده.
تمام فدراسیون های ملی و بین المللی بحث بازاریابی لحاظ شده.
خب پس چرا میفرمایید که اگر قرار باشه کار بازاریابی بکنن شاید گروه های ناظر ایراد بگیرن و بحث برانگیز بشه؟
چون اصلا هنوز فرهنگ سازی تو این زمینه نشده. خیلی موارد ما قانون داریم ولی این قانون اجرایی نشده.
شما در تجربهش نیست،
تجربهش نیست. افرادی هم که این کار بلدن نداریم کمه، نگرش مثبت هم به این موضوع نیست. ما فقط یاد گرفتیم که دولت پول بده ما استفاده کنیم. البته دولت های ما از قبل از انقلاب تا امروز همش نقش پدرسالارانه بازی کردن. یعنی میدونی به چه شکل؟ یعنی ما احساس کردیم هر سالی نفت بفروشیم پول بیشتری دستمون میشه، باید هزینه کنیم. دولت نقش پدرسالارانه بازی میکنه. زمانی که نفت نمیفروشه نمیتونه هزینه بکنه، مشکلات ایجاد میشه و این وابستگی دولت، وابستگی مردم به دولت، وابستگی دولت به فروش نفت باعث شده مشکلاتی در همه قسمت‌ها از جمله ورزش داشته باشیم. ما اگر بیایم فقط یک قسمت، فدراسیون‌ها بیان میزبانی رو فعال کنن، توریست ورزشی رو فعال بکنن.
میشه توضیح بدین دوستانی شاید الان از مسئولین و مدیران فدراسیون‌ها باشن این برنامه رو بشنون؟
الان شما میزبانی، ما در هر مسابقه در هر فدراسیون میتونیم 10 نوع مسابقه طراحی کنیم که مخاطب پیدا کنه و این مخاطب وقتی که پاشو بکشه داخل ایران، چه خارجی چه داخلی، شما میتونید در از طریق این رویداد ورزشی اسپانسرهای جذب این موضوع بشن و بخوان کالاشون معرفی بکنن. اون شخصی که کالا تولید میکنه اگر مکان و محل و محفلی برای تبلیغاتش نداشته باشه، اتوماتوار خاموش خواهد شد. اینها میتونن این مسابقات در این هفته، هفته بعد
میشه یک رشته ورزشی رو مثلا بزنیم.
مثلا من رزمی رو که خودم این کار ده ها سال کردم، ما این مسابقات رو انداختیم به نام بست آف ده بست، بهترین بهترین ها.
خب
این مسابقات اصلا معروف بود، ما بردیم به جای حرفه‌ای. ورزشکارا می اومدن در هر هفته، ما در هر قسمتی از تهران کشور کنار ساحل رینگ میذاشتیم، مسابقات بردم می اومدن، تماشاچی می اومدن میشستن، شرکت ها هم حاضر بودن محصولاتشون رو تبلیغ کنن و بسیار بسیار هم خوب جواب گرفتیم. و ورزشکارا چیکار میکردن؟ بعد از 6 دقیقه بازی میکردن نقدن دریافت میکردن دستمزدشون رو، توسط کی؟ توسط حامیان مالی.
یه ذر بحث این که میفرمایید گروه های ناظر مقاومت میکنن، اون شبه انگیز بودن اون دریافت و پرداخت هاست.
نه اصلا ما شبه
اینن اون عدد صد بشه و عدد بشه دیگه جایی شک و شبه
وقتی که شما نیست. وقتی که جلوی دوربین پول دستمزد ورزشکار میدی، چند نفرم صورت جلسه رو امضا میکنن، هیچ نوع غیر شفافه،
کاملا شفافه.
و اگر فدراسیون ها بیان توریست ورزشی را بندازن از طریق میزبانی، ما خیلی از فدراسیون ها هنوز طرحی، ما خودمون میگم، اول خودمون میگم، طرحی نداشتیم که یه مکان ایجاد کنیم که جاذبه داشته باشه که مثلا همه جای دنیا بیان اینجا. با توجه به شرایط و کشور ما که همه شرایط خاص رو داره، که ما بیایم مکانهایی رو ایجاد بکنیم که این مکانها درآمدزا باشه، مثلا در ورزش‌های آبی، در ورزش‌های رزمی، در ورزش‌های توپی، در ورزش‌های به اصطلاح اسکی. مثلا امارات اومده اسکی مسکون مصنوعی را انداخته، چقدر درآمدزایی از طریق جذب توریست داره. ما از یا از طریق رویداد ورزشی یا از طریق ساخت اماکن میتونیم توریست ورزشی جذب کنیم. یکی از محل درآمدهای بسیار مهم فدراسیون‌ها میتونه باشه. گردن گرفتن میزبانی در میریم همیشه.
شما خودتون سالها تو مسند ریاست فدراسیون بودی، تجربه این گونه مسابقات رو داشتین، چه نتیجه ای گرفتین؟ آیا شد که شما هم مثلا گردشگری ورزشی رو انجام بدین، بازاریابی ورزش بکنین؟ میفهمید یه گروهی از مسابقات رو اندازی کردین، بهترین بهترین ها. بازخورد چطور بود؟ کی مقاومت کرد؟
من 10 سال در فدراسیون مسئولیت داشتم.
بانه.
در این 10 سال داخلی رویدادهای بسیار بزرگی برگزار کردم، از جمله 1800 نفر اومدن در جزیره کیش برگزاری داشتیم، چند بار، 3 بار، 3 دوره متوالی، 1 بار در تهران، 2 بار در کیش،
بله،
1 بارم در ترکیه، 1 بارم در کشور اندونزی. همه اینها رو ما از طریق محل حامیان مالی برگزار کردیم. اجازه بدید شما 2000 نفر آدم وقتی که میاد در یه مجموعه کیش اسکان میگیره، اینا هزینه نمیدن، پول تاکسی نمیدن، پول خرید نمیدن، پول لوازم نمیدن.
شما همین تجربه خوبی که داشتید رو باز بکنیم که بقیه دوستانمون تو فدراسیون های دیگه، تو کمیته های دیگه، گروه های دیگه بتونن یه سررشته کار دستشون بیاد و اونا هم حرکتی بکنن. شما رئیس یک فدراسیون بودید، میاد یک سری مسابقه برگزار میکنید، حالا دوستانمون اطلاع بازتری بیشتری پیدا بکنن که شما چجوری برگزار کردین، اسپانسر چجوری ورود پیدا کرد، این باعث شد چقدر هزینه هاتون تأمین بشه، چقدر درآمد ایجاد کرد برای ورزشکاران. الان بزرگترین مشکل ورزشکاری ما این هست که 2 شغلند، یعنی شغل اولشون زندگیشونه، امرار معاش میکنن و بعد اگر تونستن ورزش میکنن به صورت حرفه‌ای.
ما در بحث فدراسیون کارهایی که انجام دادیم این بود که اومدیم به حامیان مالی گفتیم ما علامت تجاری شما رو میاریم در قسمت مهم مسابقات نصب میکنیم، تمر یادبود ورزشی با هماهنگی اداره پست برای به نام شرکت شما به تثبیت میرسونیم، ما میاییم در قسمت مسابقات بالای سالن بالونهایی رو در فضا قرار خواهیم داد، در فضای 200 متری 300 متری مسابقات قرار خواهیم داد و نام برند شما رو در اونجا خواهیم نوشت، و در اتوبوس‌های حامل ورزشکاران ما اسم علامت تجاری شما رو خواهیم نوشت. ما در قسمت اون جاهای VIP که مهمان ها میشینن، ما مدیر عامل شرکت رو در کنار عالی‌ترین مقام حضوری اونجا خواهیم نشاند، یعنی یک اعتباری بهشون. ما در افتتاحیه و اختتامیه مدیر عامل شرکت رو که بیشترین رقم مالی رو کمک کرده اجازه 3 دقیقه صحبت خوشامد و خداحافظی رو در افتتاحیه و اختتامیه خواهیم داد. ما به اون حامیان مالی این اجازه و خواهیم داد که اسم نام
شما یه فضای رو باز کردید که خودشون رو نشون بدن،
نام تجاریشون رو تا 2 سال بچه. 3 سال در سایت رسمی فدراسیون تبلیغات بکنه. وقتی که هویت به یک حامی مالی میدی، وقتی که میبینه داره با این کار دیده میشه،
فرصت اون کمتر از 1 دقیقه است دکتر، عذر میخوام، میفرمودین؟
با وقتی که دیده میشه، اون حامی مالی دیده میشه، وقتی ببینه محصولش دیده میشه، خودش دیده میشه، هویت اجتماعی سیاسیش داره حفظ میشه، وقتی به حامی مالی دوست داره در کنار 4 تا افراد سیاسی هم بشینه، وقتی که همه شرایط نیازهای پنهان اونو پیدا میکنی و بهش جامعه عمل میپوشونی، اون هزینه میکنه، اون پول میده. در نهایت در آخر من بگم عدم بازاریابی، وابستگی دولت به دولت، ضربه به اقتصاد کشور، هدر دادن ارز، مهمتر از همه عدم حمایت ورزشکارانه و در نهایت کوچک شدن ورزش. بازاریابی موفق، بازاریابی موفق استقلال فدراسیون ها، درآمدزایی، اشتغالزایی، حفظ ورزشکار، استخدام، بیمه، مسکن، که منجر به چی میشه؟ به امید به زندگی میشه و امید سازی میکنه برای کسانی که ورزشکارانو دیدن. وقتی که فدراسیون پول دستش هست، به ورزشکارش میرسه، به ورزشکارش توجه داره، مسکن، بیمه، استخدامش و همه رو موضوعاتش رو رصد میکنه، امید سازی میشه برای بقیه به ورزش حرکت بکنه، به سمت ورزش بیان. و وقتی یه ورزشکار نخبه رو میبینی، یه ورزشکار بسیار بسیار بااستعداد میبینی، در سطح مقامات بالا هم مدال داشته، وقتی میره در ورزش نمیتونه خونه، حتی یه خونه 70 متری برای خودش بخره، همه از ورزش فاصله خواهند گرفت.
اگه موافقین برنامه استعدادها و نخبگان رو تو برنامه بعد دنبال بکنیم. متشکرم از حضورتون. زنده باد. سپاس. و سپاسگزارم از همراهی همه شما بزرگواران و خوبان شنونده شبکه رادیویی ورزش. تنتون سلامت، خداوند یار و نگهدار همه شما.
ای دل دریاییت کشتی نشینان را امید، وی نگاه روشنت فانوس دریای همه، ای بیان دلنشینت بارش باران نور، وی کلام آتشینت آتش نای همه. نور هدایت.
اگر دشمن ما توانست اثبات کند که فشار حد اکثری علاج کار ایران است و مؤثر روی ایران است، ایران دیگه روی آسایش هرگز نخواهد دید. هر چیزی رو که قلدرانه از جمهوری اسلامی مطالبه کنند، اگر جمهوری اسلامی گفت چشم، خب تمامه. اگر گفت نمی کنم، فشار حد اکثری. اگر معلوم شد برای اونها، ثابت شد که فشار حد اکثری کار میکنه و اثر میگذاره، دیگه جمهوری اسلامی و کشور عزیز ما و ملت عزیز ما واقعا دیگه روی آسایش نخواهند دید. برای خاطری که این سیاست پشت سر همه مطالبات ناحق و مستکبرانه و قلدرانه آمریکا قرار خواهد گرفت. مسئله اینه، این که اینا اصرار به مذاکره دارن، اینی که بعضی از اروپایی ها رو میندازن وسط، که من حالا راجع به اروپایی ها یه وقت دیگه صحبت خواهم کرد، که هی اصرار کنن که بیایید با رئیس جمهور آمریکا یه جلسه بکنید، همه این مشکلات شما حل خواهد شد. این به خاطر اینه، این برای این است که اثبات کنن که فشار حد اکثری سیاست موفقی است و این رو باید در مقابل ایران به کار بست. ما باید در مقابل اثبات کنیم که سیاست فشار حد اکثری پشیزی در مقابل ملت ایران ارزش نداره.